الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله، تمام برکتی که شاید دیگه در هر حال جنبه های دیگهش خیلی معلوم نیست اینا ذخیره بشه یا نه، که انشالله به امید ذخیره است قطعا، ولی قطعا یکی از چیزهایی که در این بحث ها و در این درس ها ذخیره میشه همین صلواتشه و دعایی که معصوره است، دعایی که از نظر فضل و ثواب هیچ دعایی بهش نمیرسه. هیچ شکی درش نیست که برکت این درس ها و بحث ها به همین هاست و حضرات اون اعاظم از محققینی که میخواستن کتابی بنویسن، حتما ابتدای کتابشون رو متیمن به یکی از احادیث پیغمبر میکردن، درسشون و بحثشون و همین هاست. یعنی تمام مغز و استخوان این بحث های ماها همین دعاهاست و این صلوات هاست. یادم نمیره حدود شاید 12 سال قبل، یا سوالا کم زیادش دیگه بیشتره، بله، یکی از این اساتید دانشگاه تهران که الان هم از اساتید مطرح تهران دانشگاه تهران شاگردان آقای مطهری با ما رفیق آمده بودن، مهمان ما بودند و گفتن که من امروز اتفاقا قصد دارم که درس ها رو بیام شرکت کنم، من میخوام یه خورده با حال و هوای درس ها بیشتر باز آشنا بشه، البته آشنا بشه میخواست نفس اطلاع بگیره، ولی اون خودشه. بله، بعد خدمت شما عرض بشه ساعت 7 صبح بود ما در دارالشفا درس میگفتیم و همین ایام یا ایامی که دیگه خیلی تاریک میشه، شاید مثلا 1 ماه قبل این حالتی ها بود و جمعیت هم تقریبا اونجا پر بود، یعنی شده مدرسه 3 بود 2 بود از بزرگا، خب خیلی جمعیت معتدون به هم بود اون زمان، خب خیلی از الان واقعا اهتمام بیشتر داده میشه. منظور این که این آمد و بعد رفتن دیگه، حالا حرم و جای دیگه کاری داشتن، ظهر خب مهمان ما بودند و بعد با وجود این که خودش به هر حال اگر طلبه نبود اما با روحانیت و اینا خیلی اونس داشت، اطلاع هم داشت که خیلی از این کلاس ها پولی گرفته نمیشه، نه استاد نه شاگرد اینا، ولی خب در این حال یه خورده تأمل کرده بود شاید اخیراً در برنامه ریزه های حوزه این کار شده که مثلا اساتیر رو یک وجه بهشون بدن برای درساشون اینا. بعد با ما گفت که آیه فلانی این کلاس ها رو ساعت چقدر به شما میدن با این جمعیت و 7 صبح مثلا آقا بحثتونم بحث مثلا چیه؟ بعد خب من گفتم آقا چقدر بدن مثلا خوبه، اونجا به من گفت این ساعت رو باید 10 تومن حداقل بدن دیگه، اونجا بل با توجه به اون چی ما در دانشگاه خب میبینیم. گفتم من 2 تا درس دیگه هم حتی دارم هنوز. آره، ولی فرق بین کلاس حوزه با توجه خود شما میدانید، ولی من دارم تأکید میکنم با دانشگاه همینه، من دانشگاه رو اومدم دیدم بودم، یکی 2 ترم اونجا اومدم در همون الهیات، خودش خوب اطلاع داشت با خود اینا بودیم، دیدم تفاوت حوزه و دانشگاه و درس های حوزه و دانشگاه به همینه که اولا شما وقتی وارد بشید در دانشگاه نهایتش این برپاست دیگه، حالا برپایی هم که میکنن در یک کنفرانس باشه مثلا دست میزنن دیگه، آقای فلانی تشویق بخوان بکنن، بیشتر از دست که نیست که دست میزنن، خیلی بخوان مثلا تشویق کنن یه مطلب خیلی خوبی رو مثلا ارائه بده. اما ما وقتی که وارد شدیم با هم وارد شدیم، دیدید چیکار کردن طلبه، درست حرکت کردن اما صلوات رو قطع نکردن، لذا ورود به این کلاس با صلوات شروع میشه. نکته دوم این که بنده ای که میخوام برم تدریس کنم باید قربتن الله برم، چون چاره دیگه ای ندارم. هم تو این طرف نه چون پولی در کار نیست که مثلا من بگم اگه این کلاس رو نرم مثلا این پولمو نمیدن اینا، این حرفای در کار نیست. مثلا اگه قربتن الله نرم که اصلا هیچ دیگه، قربتن الله هست خود به خود، یعنی میشه. بعد و دوم این که خدمت شما شاگردانی هم که میان، گفتم اینا نه حضوریه نه غیابیه، کی میاد کی نمیاد اینا، اصلا هیچ کس نمیگه آقا شما چرا اصلا هفت صبح میره، خب بایستید مثلا خوابتون رو بکنه ساعت ده برید، این حرفا نیست اینا. بعد گفت که من امروز امیدوار شدم، الان هست، گفت من امیدوار شدم، هنوز مجال برای این که شیخ اعظم ها از حوزه بیان وجود داره، هنوز این مجالش هست. خب حالا جدیدن دیگه بله، حالا نه من اینو اتفاقا چیز نمی کنم، نه درسته که در حوزه الان مشکلات متعدد آمده، اما با همه اینها، با همه اینها کسانی هستن که من شک ندارم در حوزه اینها از شیخ اعظم بالاتر میتونن برن، کارهای مهمتر از شیخ اعظم میتونن بکنن، اما خب به شرطها و شروطها دیگه. شرط اول انما على اسره یسرا، البته این شرط اول حالا که ما میگیم تقدم و تاخرش اینو من، فانما على اسره یسرا، این رسیدن به یسر سختی میخواد. همینطوری نیست که آقا ما سرمون بندازیم پایین و باهای مثلا خیلی از تفریحات رو حتما دیگه، نمیگم تفریح نکنیم، اما همچین بی خود و بی جد نیست. نه، علمای بودن که در خاطراتشون نقل میکنن وقتی متوجه شدن دیگه که گذشته زمان شب که صدای اذان و مؤذن بلند شد، این در خاطرات علما زیاد دیده میشه، اینقدر غور میکردن اینقدر دقیق میشدن یه دفعه میدونن صدای اذان بلند شد، بعد زحمت میکشیدن، حالا این زحمت این چنینی سختی های عجیبی رو تحمل میکردن. از اون طرف تقوا یا اینا، اون خیلی آدم تأسف میخوره به خودمون که نگاه میکنیم ما میبینیم آقا بیننا و بینهم فی التقوا بون بعید، خیلی فاصله وجود داره، اون فاصله ای که اونا باعث، یعنی همون تقواشون باعث میشد اصلا یک پله رو ده پله برن. ما الان هنوز به این باور نرسیدیم که از طریق تقوا میشه ره 100 ساله رو یک شبه پیمود، هنوز باورش نکرده ایم اینو، نکرده ایم دیگه. شما مثلا شیخ مرحوم آقای آخون میفرماید آقا خب همسایه من بود شیخ اعظم، همسادم بود، میگم آقا کرارن خب حالا پشت بوم اونجا میخوابیدن، یک متر پشت بوم ها بالا بوده به خاطر اینکه مثلا تابستون چیزه، میگه هر وقت من ور میخواستم که آبی چیزی مثلا بخورم تشنه میشد، امامه مرحوم آیه شیخ رو میدیدم مشغول نماز و طاعت و عبادته. میگفتم خدایا این که این همه عبادت میکنه و اطاعت میکنه و نماز و تشکیلات چطور وقت میکنه درسای بی این عظمت رو بده و بخونه و مطالعه کنه؟ اینطوری بودن دیگه، اینطوری کار کردن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن. بعد میشه مرحوم شیخ اعظم انصاری در 60 سالگی، اون 64-65 سال مرحوم شیخ نداشت فوت کرده و از دنیا رفت، نرسید هنوز به اون جایی که مخواست مثلا خیلی کارهای دیگه رو انجام بده، نرسید هنوز، اما این عظمتها رو آفرید. بیش از 25 جلد کتاب مؤثر به معنای واقعی کلمه، حالا البته همه اینها در یک طبقه نیست اصلا، و هیچ وقت کتاب صوم مرحوم شیخ رو نگاه کنین اصلا شاید باور نکنید کتاب صوم شیخه. شیخ چرا اینطور بحث کرده؟ اون بیش با اون عظمت با اون دقت، اما صومش اینطور نیست مثلا، یا بعضی از کتاب های دیگه. میخوام بگم این دوتا اگر الان رعایت بشه هیچ شک نیست که کسانی میتونن در این حوزه و در این جو در همین بساط به جامعه بیان که فوق شیخ اعظم انصاری حرف بزنن، فوق محقق خویی، فوق حضرت امام، فوق اینها حرف بزنن، اما به شرط این که بتونیم اینها رو رعایت کنیم و این نظرمون باشه که فقط همین. مرگ هر آن در کمین ماست، حواسمون خیلی جمع کنید. ببینید کسانی از بین خود ماها رفتن که تصورشو نمی کردیم، ما در هممون میبینیم، دور نیست کسی نبینه، کسانی که اصلا و ابدا من تصورشون نمی کردم از همین دوستان ما رفتن، رفتن. مرگ در کمینه، کاری کنیم که این قدمی رو که داریم برمی داریم تو هر روزی که در اینجا هستیم این برای خدا باشه، تمام. حالا مرگ فردا بیاد، بیاد، یک ماه دیگه بیاد بیاد، سال آینده بیاد بیاد، هر وقت میخواد عمر طولانی داشته باشیم با برکت باشه. خب از خدا همیشه باید بخوایم که عمرمون طولانی بشه و با برکت بشه، لذا میشه و شدنی است. اما خلاصه فرمایش محقق خویی این می شود که در ما نحن فی شک داریم، آیا تکلیف متوجه به مخاطب تکلیف که متوجه به مخاطب هست با انجام فعل دیگری ساقط می شود یا نه؟ اگر این شک ناشی از شک در توسعه و ضیق دائره متعلق وجوب یعنی واجب باشد، مثل اون جایی که نمیدانیم متعلق وجوب از ازاله آیا خصوص ازاله مردان است یا ازاله زنان را هم شامل می شود، در اینجا لا محاله شک ما برگشت به دوران امر بین اقل و اکثر می کند و اصل براءت نسبت به اکثر جریان پیدا خواهد کرد. و اما اگر شک ناشی از شک در توسعه و ضیق دائره اصل تعلق وجوب و خود وجوب باشد، در حالی که اصل ثبوت وجوب یقینی است، این برگشت به شک در سقوط وجوب پس از یقین به ثبوت آن می نماید، به شک در سقوط وجوب بعد از علم به ثبوت آن می کند و اصل اشتغال جریان پیدا می کند. خب ببینید آیه خویی تفصیل دادن که ما شکمون از چه جهته؟ آیا از این جهته که نمیدونیم توسعه خود این واجب که ازاله نجاست هست و تعلق امر به ازاله متعلقش توسعه دارد یا ضیق دارد، خصوص مرد است یا جامع بین مرد و زن است؟ اگر این باشه ایشون فرمودن که این چون شکش برگشت به اقل و اکثر ارتباطی میکنن و در اقل و اکثر اصل براءت جریان پیدا میکنه، اما اگر نه شک ما برگشت به توسعه وجوب و ضیق وجوب داشته باشد، یعنی اصل ثبوت وجوب قطعی هست اما این که این دائره وجوب کجاست، توسعه دارد یا ضیق دارد، این برگشت کرد، در اینجا می فهمد چون اصل وجوب ثابت است و یقینی است با توضیحی که قبلا دادیم دیگه الان تکرار نمی کنیم، اینجا اصل اشتغال جریان پیدا میکنه. حالا با بیانی که در ادامه داریم بیشتر باز بحث باز میشیم. اما شهید صدر شاگرد ایشون در اقتضای اصل عملی نظری موافق نظر محقق خویی از جهتی و مقایر با آن از جهتی دیگر دارد. ایشون می‌فرمایند شک در سقوط تکلیف متوجه به شخص چنانچه دیگری آن فعل را انجام دهد به دو نحو قابل تصویر است. نحوه اول این است که منشأ شک در سقوط شک در دائره واجب و متعلق امر باشد، یعنی ندانیم آیا واجب خصوص فعل مباشری مخاطب است یا قدر جامع میان فعل مباشری و تصویبی است. در اینجا لا محاله، شک ما برگشت می کند به شک در اقل و اکثر در دائره واجب، چون اصل قدر جامع یعنی وجود فعل در خارج قطعی الوجوب است، غایت الامر نمیدانیم مباشر بودن به عنوان قید در واجب اخذ شده است یا اخذ نشده است، نمیدانیم واجب انجام فعل به علاوه مباشرت است یا نفس انجام فعل است. اصل براءت در اینجا جریان پیدا می کند و شکی در آن نیست. لذا شهید صدر در نحوه اول موافق با محقق خویی است، یعنی استادش در این مشکل میگن نداره، چون دقت بکنید این بحث اقل و اکثر رو خوب روشن بشه. در حقیقت میفرماین که ما میدانیم که در اینجا امر مثلا، حالا ما مثال کالا بعدن در مثال ها در ثمره انشالله مثالاش روشن میشه، لذا مثال زیاد نمیزنیم. ما میدانیم که شارع مقدس امر کرده به آقای بچه یعنی پسر که باید قضای نماز پدر را چه کنین؟ انجامش بدید. در اینجا اصل تعلق وجوب به انجام قضا توسط آقای اب امر مسلم، قایت الامر نمیدانیم آیا متعلق این وجوب انجام این فعل توسط این ابن با قید و اضافه مباشرت است، همونطوری که مثلا در نماز شک میکنیم آیا متعلق صلات نماز به شرط آوردن سوره است یا نه متعلق وجوب نفس فعل است، میشه اقل و اکثر، نفس الفعل یا نفس الفعل به علاوه چی؟ مباشرت و قید. در اقل و اکثر ارتباطی مجرا چیه؟ اصل براءت. لذا ما مشکلی در اینجا نخواهیم داشت. فعل نه چرا ما با
فعل فعل رو باشه، اینو فعل جدا نمی‌بینیم. شما الان این قرض مشترک فعل جدا می‌بینید، بعد این فعل تو حالت یا مشترک تا صورت بگیره یا غیر مباشر تا صورت، یعنی قرض جمله چیزی جدا از
دو تا همین دو تاست دیگه. بله نه 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 اونطور نه، اینطور بگید. ببینید خدمت شما عرض بشه که یعنی در واقع اصل تعلق ما در اینجا میدونیم که امر که آمده متعلقی هم که چی داره، متعلق هم عبارت است از انجام قضا در خارج، درسته؟ انجام قضا توسط اب. غایت الامر نمیدونیم آیا انجام قضا توسط ابن با قید مباشرت است، یعنی در واقع متعلق امر اضافه دارد. اضافه چیه؟ مباشرته. اگر مباشرت نباشد اینطور نیست که با انجام فعل جزئی از مصلحت حاصل بشه، نه، ممکنه با نبودن مباشرت اصلا این عمل چی؟ کلن زائل بشه. لذا اقل اکثر ارتباطی میشه، کما این که با نبودن سوره احتمال داره کل عمل چی بشه؟ که انجام بگیره بدون سوره اصلا هیچ فایده ای نداشته باشیم. مثل مسئله دین که نیست که ما اگر 100 تومنشو بدیم حالا نهایت نسبت به اون 100 تومن دیگه براءت ذمه حاصل شده، نه، ارتباط مباشرت با فعل آقای زید به نحو ارتباطی است، به گونه ای که یا دخالت نارد مباشرت، که اگه دخالت داشته باشه این فعل اگه انجام بگیرد بدون مباشرت کل عدمه، نه اینکه جزئی رو محقق کنه، یا دخالت اصلا ندارد که اگر نداشته باشه این فعل در خارج تمام المصلحه را حاصل میکند. لذا اقل اکثر ارتباطی است بینشون، استقلالی نیست.
مباشرت
کلفت حساب بیاریم، معلوم شه حساب براءت از کلفت کنه. حالا کلفت دیگه موضوع دیگه است، چرا کلفت باشه؟ او عنوان ثانوی است.
قضاء اما قضاء دو حالت دارد، مباشرت
خب
شک دارید دقیق هست یا نیست، قید زائده در نیاز به بیان داشت بیان نکرده است.
ما که دیگه گذشتیم از اطلاق، ببینید اینا هم نه دیگه، اصلا شما دیگه نبرید به بحث این که بیان نکرده. ببینید ما هستیم اصلا دیگه اصلا کار ندارم به دلیل لفظی. ما الان در میدانیم که به هر حال امر تعلق گرفته به انجام قضا توسط اب، این که قطعیه. حالا آیا نه اینطور بگید، آیا قضا با قید مباشرت یا قضا بدون قید مباشرت، رابطه مباشرت با این قضا چه نوع رابطه ایست؟ قطعا رابطه ارتباطیه، استقلالی نیست. به چه معنی؟ به این معنا که اگر دخیل باشد مباشرت این فعل انجام بگیره یا نگیره کل عدمه، اگر دخیل نباشد انجامش تمام المصلحه رو محقق مون، نه جزء المصلحه رو. چرا؟
این براءت شرط است یا نیست؟ اصل مباشرت شرط است یا نیست؟ براءت میگوید ما مباشرت را شرط نمیدانیم چون کلفت و زائد است.
چی رو شرط نمیدانیم؟
براءت رو. اصل براءت میاد نفی مباشرت میکند،
خب
نفی تکلیف مباشرت میکند، در نتیجه عدم مباشرت، یعنی خلاف این نتیجه میگه.
نه دیگه، اصل براءت میاد میگه آقا در حقیقت مباشرت لازم نیست دیگه.
میدونم شما تو صورت اولی که اولی اثبات کرد مباشرت لازم هست.
ها خب درست، در صورت اول چی بود؟ بحث وجوب بود دیگه.
بله بحث وجوب بود که بحث مثال
ها در بحث واجب بود.
میدونم با جاری کردن براءت میخواست اثبات کند که در اینجا
اصل مباشرت نه دیگه، براءت از مباشرته. چرا نه دیگه؟ اونجا هم براءت از مباشرت بود. براءت نسبت مباشرت به این معنا که اگر دیگری انجام بده کفایت میکنه، به خلاف وجوب که در وجوب نمیکنه. خب این نحوه اول درست شد؟ پس در نحوه اول تقریبا نظرشون با نظر استاد یکیه. اما نحوه دوم، نحوه دوم این است که ما میدانیم واجب خصوص فعل مباشره مخاطب است. در این حال شک داریم که آیا وجوب و تکلیف با انجام فعل توسط غیر مخاطب ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ و منشأ شک ما شک در دائره وجوبی است که تعلق به فعل مباشری مخاطب گرفته است، به این معنا که نمیدانیم آیا وجوب فعل مباشری مخاطب مقید است به این که کسی دیگر اون فعل را در خارج از طرف او انجام ندهد، یا این وجوب مطلق است و بر عهده مخاطب ثابت است، چه کسی دیگر آن را در خارج از طرف او انجام بدهد و یا انجام ندهد. و به همین جهت است که اگر کسی دیگر این فعل را از طرف مخاطب انجام داده باشد، نمی دانیم آیا تکلیف متوجه به مخاطب ساقط شده است، مخاطب متوجه به مخاطب ساقط شده است چون وجوب فعل مباشری مخاطب مقید به عدم انجام دیگری بود. چون وجوب فعل مباشری مخاطب مقید به عدم انجام دیگری بود، یا اون تکلیف ساقط نشده است چون وجوب مطلق. دقت بفرمایید. پس ببینید در اینجا ما میدونیم متعلق اینه، فعل مخاطب اونم مباشرتاً ماده در این که مباشرت در متعلق عقد شده هیچ شکی نداریم. میگیم آقا تکلیف اینه، آقای فلانی تو باید این رو انجام بدی، اونا میگه تو باید انجام بدی، خودت باید، به این صورت میگه خودت باید انجامش بدی. قایتون هم در این جهت شک داریم این وجوبی که تعلق گرفته به فعل آقای زید خودش مقیده. به چی مقیده؟ به این که البته این که ما گفتیم خودت باید انجام بدی مشروط به اینه که این آقای فلانی انجامش از طرف شما نداده باشه، یعنی وجوب برای شما ثابت است، اصل وجوب مشروط به این که دیگری انجامش نداده باشه، شرط شرط وجوبه، به خلاف قبلی که دیگه اونجا شرط وجوب نبود، دائره واجب متفاوت میشه. یا نه این وجوب تعلق گرفته به انجام خود شما مطلقا، میخواد دیگری انجامش بده یا انجامش ده چی؟ نده. در فرضی که بگیم اصل تعلق وجوب به آقای زید بالمباشره مقید است این که دیگری انجام ندهد، آقایی اگر انجامش داد پس اینجا چی میشه؟ ساقط میشه. اگر نه بگیم مطلق است ولو دیگری انجام بده، بازم وجوب هنوز برای آقای زید اون هم مخاطبی که بالمباشره انجام بده چیه؟ ثابته. اگر شک به این نحوه بود، ایشون میفرماید باید تفصیل بدهیم. بنویسید برای اینا. اگر شک به این نحوه دوم بود باید تفصیل داد بین اون جایی که تقید به عدم اتیان دیگری به نحو شرط متأخر باشد و اون جایی که تقید به نحو شرط متقدم باشد. در یک صورت براءت، در یک صورت اشتغال، که اینو دیگه نیاز به توضیح داره این حرف. بله نه من حرف نداریم. ببینید این که گفت این که متعلق، فرض میگیریم به دلیل به هر دلیل ثابت شده متعلق، ما اینه فعل القضاء الصادر من الابن مباشرتن، اصلا بیشتر از این که نیست که. اما در این حال همین هم میتونه مقید بشه، همین میتونه مقید بشه، چون ما که دستمون از دلیل کوتاه دیگه. اما این احتمال وجود داره که این وجوب مباشرتی که متعلق وجوب یعنی امر قرار گرفته، این مشروط باشه وجوبش، متعلق وجوب یعنی فعل مباشرتنه، اما وجوبش مشروط بین باشه که دیگری انجامش نده. مثل اینکه بگه آقای فلانی باید خودت انجام بدی، خب خودم انجام بدم مولای من، حالا اگه دیگری انجامش داد بازم خودم باید انجام بدم یا نه؟ درسته متعلق خودمم مباشرتنه، اما ما اگه دلیل بود داشتیم، خب دستمون از دلیل فرض اینه که از اطلاق کوتاه. یک احتمال این داره که در اینجا غرض مولا حاصل میشه به فعل دیگری، یک احتمال اینه که نه الا و لابد باید خود این آقای زید انجامش بده. حالا در اینجا که تقید رو ما شک داریم، باز تقیدش خودش دو نحوه داره. تقید وجوب فعل مباشرتن به اینکه دیگری انجامش ندهد به نحو شرط متأخر، شرط متأخری که کاشف از عدم ثبوت این تکلیف برای این زید از همون ابتدای امر شه، یعنی وقتی که شرط متأخر شد بعد از اینکه تحقق پیدا کرد ثابت میکنه از همون اول این تکلیف برای آقای مباشر اصلا فعلیت پیدا نکرده، یا نه به نحو شرط مقارن باشه که عکس این هست، که این دیگه نیاز به توضیح داره که باز کنیم و توضیح بدیم تا نظر ایشون روشن بشه و بتونیم انشاءالله نتیجه گیری کنیم.